نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ که به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
دعوی چه کنیم؟ دعوی داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. آن گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ است دل لال و نیلیست بر سر، داغ است دل لال و نیلیست بر سر، که از باغ جهان لال آزاران همه رفتند. گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست، گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادر کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. فریاد که گنجینه ترازان معانی گنجینه نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان عزیز، این مرثیه معروف مرحوم ملک و شعرای بهار در واقع مرثیه‌ای شده برای هر یک از بزرگان ادب و فرهنگ این سرزمین که وقتی از این دنیای فانی رخت بر می‌بندند دیگر جانشینی ندارند. بهمن ماه ما خیلی از بزرگان ادب فارسی رو از دست دادیم. یکی از کسانی که واقعا جاش خالی بود و در زمانی که به اوج پختگیش داشت می‌رسید و هنوز کارهای بزرگی در سر داشت که انجام بده و کارهای بزرگی هم انجام داده بود، از نوابق روزگار بود، کسی که مرحوم علامه قزوینی با اون وسواسش در کنار ایشون می نشست و باهاش همکاری می کرد در تصحیح نسخ خطی و اون رو به عنوان دانشمندی بی بدیل قبول داشت، عباس اقبال آشتیانی است که در بهمن ماه 1334 به رحمت خدا رفته. عباس اقبال آشتیانی رو همه ایرانیان در چندین نسل متفاوت، یعنی کسانی که از سالهای اول این دهه شمسی به مدرسه رفتند تا امروز میشناسنش، با آثارش، مقالاتش، کتابهاش آشنا شدند. به ویژه کسانی که از دهه اول قرن شمسی، دهه دوم، سوم و به ویژه دهه چهارم در دبیرستانها درس خوندن. کتاب تاریخ عمومی مرحوم عباس اقبال آشتیانی که به عنوان کتاب درسی در دبیرستانها تدریس می شد، همه دانش آموزان ایرانی در اون زمان این رو خوندن، چندین بارم خوندن و ازش بهره بسیاری گرفتن. الان که بیش از 70 سال از تألیف کتاب تاریخ ایران و تاریخ عمومی مرحوم عباس اقبال می‌گذرد، ما وقتی این کتاب رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم اون زمان برای دانش آموزان دبیرستانی چه کتاب پرباری بوده. الان هم که 70 سال گذشته، منابع جدیدی اومده، کتاب‌های جدیدی تألیف شده، باز این کتاب کهنه نشده و روشی که مرحوم اقبال در این کتاب که در واقع کتاب درسی بوده، خیلی‌ها کتاب درسی رو کتاب‌های چندان مهمی نمی‌دونن، میگن خب کتابیه که برای دوره دبیرستان یک جوانی باید بخونه و مثلا با تاریخ این سرزمین آشنا بشه، ولی نام مرحوم اقبال، قلمش، دانشش و عمق بینشش و روشمندیش به یک کتاب درسی چنان اعتباری میده که بعد از 70 سال برای تمام کسانی که میخوان با تاریخ ایران آشنا بشند مفیده و کهنه نمیشه. روشی که مرحوم عباس اقبال آشتیانی در تاریخ نویسی دنبال میکردند در واقع تلفیقی از روش جدید اروپاییان و روش سنتی که در تاریخ نویسی و سیره نویسی در جهان اسلام مرسوم بود هستش. این دو روش رو با هم آمیختن، یعنی در اسناد، به دست آوردن اسناد، تکیه بر اسناد دقیق و حلاجی کردن و غربال کردن اسناد خیلی خیلی وسواس به خرج میدن. شیوهی که در سیره نویسی و تاریخ نویسی در جهان اسلام باب بوده، از اون سو فقط وقتی این اسناد و مدارک جمع میشه، مرحوم اقبال یک راوی بی مداخله نیست که فقط اون اسناد و اون حکایت ها و روایت ها رو دوباره با نثر امروزی روایت کنه. نخیر، این نیست. اون روایت ها رو میگیره و به شیوه انتقادی و با نگاهی دقیق از نو تدوین میکنه. این نگاه انتقادی و روشمند بودنش در تاریخ باعث شده که کتاب درسی که بیش از 70 سال پیش تألیف کرده، هنوز که هنوزه جزو خواندنی ترین کتاب ها در زمینه تاریخ ایران باشه. یک زمانی آمدند برای کسانی که مدرک دکتری نداشتند، مثلا مرحوم ملک و شعرهای بهار، مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر، مرحوم مدرس رضوی، تعیین کرد دانشگاه تهران برای اینکه اینها بیان و استاد دانشگاه تهران بشن، تعیین کرد که کتابی رو و رسالاتی رو اینها تألیف بکنند، شورای دانشگاه بررسی بکنه و بعد از بررسی اون این کتاب یا رساله در واقع رساله دکتریشون بشه و جوازی باشه برای ورود این بزرگان به دانشگاه. مرحوم عباس اقبال آشتیانی هم کتابی رو تألیف کردند که امروزه معروف به تاریخ مغول و با این کتاب استاد دانشگاه تهران شدند و این کتابی که مرحوم اقبال تألیف کردند هنوز که هنوزه جز منابع دست اول تاریخ ایران هست. بله دوستان، مرحوم عباس اقبال آشتیانی به یک روایت متولد 1275 شمسی است. اما دوست عزیز ما آقای دکتر علی میرانساری که کتاب بسیار ارزشمندی رو تألیف کردند با نام اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران که تا کنون 6 جلدش منتشر شده، در جلد اول رفتن سراغ مدارکی که مربوط به عباس اقبال آشتیانی می شده. من از کسانی که اهل تاریخند، اهل کتابند، اهل ادبند، خواهش میکنم حتما این کتاب گرانقدر آقای میرانساری رو ببینن، اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران. در این کتاب آقای میرانساری هر چه سند در دانشگاه تهران و مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران بوده به صورت بسیار منظمی منتشر کردند و در اونجا با این اسناد که آشنا میشیم در واقع با زندگی این بزرگان، از جمله در جلد اول با زندگی استاد عباس اقبال آشتیانی هم آشنا میشیم. در این کتاب در اسنادی که از خلاصه پرونده استخدامی ایشان در دانشگاه تهران آقای میرانساری آوردن، تاریخ تولد مرحوم اقبال آشتیانی 1277 ثبت شده. اگر به صفحه 410 این کتاب مراجعه بکنید، جلد اول، اون خلاصه پرونده استخدامی مرحوم اقبال هستش. بله، مرحوم اقبال در تهران به دنیا اومد و یکی از چیزهایی که در زندگی تمام بزرگانی که خود ساخته هستند به چشم میاد اینه که در دوران کودکیشون و نوجوانی و جوانی با فقر دست و پنجه نرم کردند. مرحوم اقبالم از این قاعده مستثنا نیست. در نوجوانی برای اینکه کمک کنه به زندگیشون چندین کار انجام میداد. اول شاگرد نجار شد تا به پدرش کمک کنه و بعد هم نیمه وقت به مدرسه میرفت. بعدها که تونست به مدرسه دارالفنون بره، اونجا انقدر درخشید که ابوالحسن خان فروغی که معلمشون بود همیشه در حضور دیگران گواهی میداد که عباس اقبال آشتیانی یکی از بزرگان روزگار خواهد شد و یکی از نوابق عرصه ادب و فرهنگ این سرزمین خواهد شد. در دارالفنون وقتی تحصیل مرحوم اقبال تموم میشه، فروغی از ایشون دعوت میکنه که چند ساعتی رو تدریس کنن و بعد هم معاونت کتابخانه رو به ایشون میده. وقتی که مرحوم اقبال معاون کتابخانه میشه، در این کتابخانه رفت آمد بزرگان زیاد بوده. کسانی مثل مرحوم بهار، مرحوم سعید نفیسی و دیگر بزرگان، و اقبال با اینها آشنا میشه. عمق معلوماتش، دانش گستردش و تیزهوشیش باعث میشه که رفته رفته تدریسش و نوشتهاش در بین ادبای ایران رواج پیدا بکنه و ایشون رو به عنوان ادیب جوان بشناسن. رفته رفته وقتی معلمی ایشون در نزد همگان زبان زد میشه، در مدرسه نظام ایشون مشغول به تدریس میشن، تاریخ و جغرافیا تدریس میکردن. وقتی که آوازه تدریس مرحوم اقبال در تهران پیچید، مدرسه نظام از ایشون دعوت کرد به تدریس و دانشسرای عالی معلمان که اون موقع بهش میگفتن دارالمعلمین عالی هم از ایشون دعوت کرد و ایشون در اونجا هم تدریس میکرد. استراحتی بفرمایید، در خدمتون هستم. بله دوستان، عرض کردم که مرحوم اقبال معاونت کتابخانه معارف رو که در دارالفنون بود به عقده داشتن و اونجا با بزرگان ادب و فرهنگ ایران آشنا شده بودن. این آشنایی به اونجا رسید که وقتی مرحوم ملک الشعرای بهار مجله معروف دانشکده رو راه انداخت، از یکی از کسانی که دعوت کرد در اونجا مقاله بنویسند مرحوم اقبال بود. عباس اقبال مقالاتی در زمینه تاریخ و تاریخ ادبیات در ایران مینوشت. چند شماره نگذشته بود از مجله بهار که همگان فهمیدند که اقبال آشتیانی انسانی است بسیار دانشمند و هنوز که با گذشت 90 سال از اون مجله ما مقالات عباس اقبال آشتیانی رو میخونیم، دو چیز رو متوجه میشیم: یک، روشمندی مقالاتشه و دیگر دانش گسترده ایشون. و هنوز هم بعد از گذشت 90 سال با این همه منابع و مآخذ جدیدی که منتشر شده، باز هم مقالات مرحوم اقبال نکته های بسیاری برای اهل فن داره و همکاری با مجله بهار باعث شد که شهرت اقبال دو چندان بشه. رفته رفته در مدرسه نظام هم جای پای خودش رو باز کرد و به عنوان منشی هیئت نظامی ایشون به پاریس اعزام شد. در پاریس زبان فرانسه رو در حد کمال آموخت، انگلیسی هم در حدی که بتونه از منابع استفاده کنه اونجا یاد گرفت، به دانشگاه سوربن رفت و از اونجا در رشته ادبیات لیسانس گرفت. اونجا بود که عباس اقبال با روش‌های فرنگیان در تألیف کتاب‌های تاریخ، به ویژه نوع نگاهشون به مسئله تاریخ و نگاه انتقادی و روشمندی اونها آشنا شد. اقبال 1307 از فرانسه برمیگرده و دوباره به دانشسرای عالی معلمان یا همون دارالمعلمین عالی میره و کارش رو مجدداً شروع میکنه. اینجاست که مرحوم اقبال اون کتاب معروف تاریخش رو تألیف میکنه، تاریخ عمومیش رو. البته این کتاب، عرض کردم، کتابیست درسی، ولی یکی از کسانی که به این کتاب نقد مینویسه و اون رو ستایش میکنه مرحوم علامه قزوینی است که اون زمان در پاریس بوده و این خیلی مهمه. ببینید، یک آدمی مثل مرحوم علامه قزوینی با اون وسواس و دقت علمی این کتاب رو بخونه، از پاریس نقدی به اون بنویسه و این نقد سراسر در واقع برشمردن امتیازات کتابه، نه اینکه انتقادی بهش وارد بکنه. در واقع اون مقاله مقاله‌ای است در معرفی این کتاب و در ستایش این کتاب. چند سالی که میگذره دوباره مرحوم اقبال به فرانسه میره، این بار در پاریس با علامه قزوینی آشنا میشه و این سرآغاز میشه برای همکاری این شاگرد و استاد که بعدها که مرحوم علامه قزوینی به ایران میاد، این همکاری اوج میگیره و کارهای درخشان عباس اقبال نمایان میشه. عباس اقبال در پاریس بود که دانشگاه تهران تأسیس شد و کسانی که نامزد تدریس در دانشگاه تهران بودند باید رساله‌ای تدوین می‌کردند به عنوان رساله دکترا که در آغاز برنامه عرض کردم کسانی مثل ملک و شعرای بهار، فروزانفر و دیگران هم این کار رو کردند. مرحوم اقبال آشتیانی رساله رو تدوین می‌کنه با نام وزارت در عهد سلجوقیان و این کتاب و این رساله پذیرفته میشه و مرحوم اقبال میشوند استاد دانشگاه تهران. این کتابی رو که مرحوم اقبال تألیف کرده و خیلی از کتاب‌های تاریخی که ایشون تألیف کرده در واقع به نوعی میرسونه علایق ایشون رو و دلبستگی‌هاش رو به سرزمین ایران. میدونیم که ما در دوره سلجوقیان وزرای بزرگی داشتیم مثل حاجی نظام الملک که 30 سال وزیر بود و وقتی هم که کشته شد به مدت چند سال تمام ایران رو در واقع به نوعی شورش ورداشت. در این کتاب اقبال آشتیانی به دنبال این هست که نشون بده وزرای دوره سلجوقی که باعث شدن امپراتوری بزرگ سلجوقیان شکل بگیره و به قول انوری که میگه از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است، این امپراتوری بزرگ که یک مرزش در چین هست، مرز دیگرش حلب در سوریه هست، چگونه شکل گرفته و این حاصل تدبیر وزیران خردمندی مثل خواجه نظام الملک بوده. به خاطر همینم هم هستش که بعدها تمام تألیفاتی که آقای اقبال در واقع انجام میده به دنبال این هست که عظمت و شکوه ایران رو به یاد مخاطبینش بیاره و علل پیشرفت ایرانیان رو ذکر بکنه و از همین قبیل تألیفات ایشون هست امیرکبیرش که چندین مقالاتی است که درباره امیرکبیر نوشته و نکته‌های بسیار دقیق تاریخی رو از لابلای متون قاجاریه درآوردن، تحلیل کردن. اون شیوهی که خدمتتون عرض کردم، استواری منابع، قربال کردن اسناد و تحلیل و نگاه انتقادی که از اروپاییان گرفتن، در واقع شیوه اصلی کار مرحوم اقبال در تاریخ نویسیه. بعد از اون مرحوم اقبال دست به کار بزرگی میزنه، مجله ای رو تأسیس میکنه به نام مجله یادگار، یکی از ماندگارترین مجلات ادبی در این 100 ساله مجله یادگار مرحوم عباس اقبال آشتیانیه. دوستان عزیز عنایت دارید که ما در پیشرفت ادبیات، تاریخ، فرهنگ این سرزمین به رسانه‌ای به نام مجله خیلی نیاز داریم و اگر ما تاریخ این 100 ساله رو مرور بکنیم می‌بینیم که مجلات تأثیرگذاری در حوزه ادبیات، تاریخ و فرهنگ ما وجود داشته که باعث شده هم به لحاظ علمی ما پیشرفت بکنیم و هم استعدادهای بسیاری شکوفا بشن. همه شما حتما میدونید که اون جریان نویسنده شدن آقای آل احمد رو از مجله سخن که وقتی یک داستانی رو فرستاده بوده مجله سخن، کسی که مسئول صفحه داستان نویسی در واقع بوده میگفته که من هر داستانی رو که میخوندم چند خطش رو میخوندم مینداختم سطل آشغال، تا اینکه این داستان رو تا انتهاش رفتم خوندم و دادم به آقای خانلری، گفتم این جوان رو دعوت کن بیاد و اون جوان میاد، داستانش چاپ میشه، داستانهای بعدیش و بعد تبدیل میشه به جلال آل احمد. عباس اقبال آشتیانی در مجله یادگار هم تاریخ نویسی ما رو پیشرفت داد، هم ادبیات رو پیشرفت داد و هم استعدادهای بسیاری رو شکوفا کرد در این مجله و متاسفانه این مجله بعد از چند سال تعطیل شد و علتش هم تنگ نظری هایی که بود که یک قانونی گذاشتن که کسانی که شغل دولتی دارن نمیتونن نشریه و مجله ای داشته باشن. به خاطر همین مرحوم اقبال مجلش رو تعطیل کرد. خیلی از کسانی که نزدیک بودن به مرحوم اقبال میگن بعد از این که یادگار تعطیل شد، مرحوم اقبال هم به نوعی سرخورده شد. بعد از اون به ایتالیا میره، در شهر روم چند سالی رو هست تا اینکه فوت میکنه و جسد ایشون رو به ایران میارن در کنار استاد یگانش مرحوم علامه قزوینی دفن میکنن. و کسانی که دوست دارن با آثار مرحوم اقبال آشنا بشن و اسناد اصیل و دست اولی که مربوط به ایشون هست ببینند، میتونن رجوع بکنن به جلد اول اسنادی از مشاهیر ادب معاصر تعلیف آقای علی میرانساری. تا برنامه دیگه، با درود و بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد ساز ماین رز تقرب باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبر روش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبر روش.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، تا لحظات دیگر شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پی